الفصل الاول فی اثبات ذاته تعالی. پس آقا ما واجب وجوب چون قید نیست محمولش عرض ذاتیه، من تو کفایه مجمل گفتم که چرا، اما حالا تو نظام فلسفی برسیم به این که چرا، یعنی از اون جایی که تا فلسفه اومده بودیم تا اون جایی که تو کفایه خبرش رو گفتیم و به صورت خبری قاعدش رو گفتیم یکم فاصله است. این رو هم من انشاءالله در بحث عرض ذاتی نهایی سعی میکنم برای شما جمع کنم با خور خود بیالان. بالاخره فصل اول در اثبات برهان بر واجب تعالی، فصل اول در اثبات برهان واجب تعالی. خب در مورد برهان های واجب، خب یه تاریخچه ای هست که این به برهان ها از کجا شروع شدن. در عالم اسلام تا زمان بو علی بزرگترین برهان موجود برهان وجوب و امکان بود که به عنوان برهان دوم اینجا بیان میشه. بو علی با برهان وجوب و امکان گفت که برهان صدیقین، صدیقین کسانیه که او رو میابن بعد از طریق او غیر او رو میابن. الذین یستشهدون بهی لا علی بهی، این با استعانت، به استعانت از او استشهاد میکنه، نه علیه بر او استدلال و استشهاد کنه، دلیل نمیخوان بر او، به استعانت از او بر غیر استشهاد و استدلال میکنه. جانم بعد گفت که اینا صدیقینه و علی، بعد گفت که حالا او برهانی که برهان صدیقینه و اشرف البراهینه اقامش نشد برهان وجوب و امکان. نگاهی بکنید به مقدمه ای که مقدمه بحثای برهان خداشناسی که آقای خوندید، آقای خرازی در کتاب دارت المعارف برای شما اوورد، همین ها رو اوورد یکی یکی. غیر از کتاب دارت المعارف جلد 4 جلد 5 اصول فلسفه مقاله 14 اصول فلسفه اصلا بحث الهیات رو نرفته، باز مقدمه خیلی خوبی آقای مطهری داره، بهتر از مقدمش قسمت خداشناسیشه. اگر جلد 6 هم به من بدید من هم خدمتتون نشون میدم. مازاد بر این یک کتاب دارد حضرت آیت الله آی جوادی حفظه الله به نام تبیین براهین اثبات وجود خدا، اون هم بسیار کتاب نافعه و عالی و جدیه تو این مسئله، خیلی نافعه. باز تو قسمت برهان‌های خداشناسی دارم میگم، جای دیگر کار نه فقط این محدوده. باز کتاب توحید در قرآن جلد 1 تفسیر موضوعی حضرت آیت الله جوادی، باز بسیار کتاب نافع و جدی تو این مسئله، بسیار نافع. باز هم کتابی دارد بسم الله الرحمن الرحیم آمیزمهدی آشتیانی رضوان الله تعالی به نام قواعد و توحید، بله بله آمیزمهدی آشتیانی به نام قواعد و توحید شرح قاعده الواحد و اینهاست. بعد اونجا هم باز براهین خداشناسی رو لیست کرده، باز بسیار جالب و عمیق ذهن رو دقیق میکنه تو این مسئله. باز علاوه بر این دوتا، علاوه بر این سه تا در واقع، سه تا شد، چند تا شد؟ 4 تا شد؟ 5 تا شد. خب باز من نافع ترین ها رو دارم عرض میکنم. حاشیه این دیگه باز بین اینها برگ برنده اصلی ماست، حاشیه شرح منظومه آمیزمهدی آشتیانی تو بحث در واقع قسمت واجب و قرار مربوط به واجب، بخش اول برهان صدیقین، پاورقی که ایشون بر برهان صدیقین اونجا داره. خب
چی برگ برنده؟
الان میگم چرا. باز اگر بخواید دقیق تر نگاه کنید به ماجرا، فصل پایانی تحریر تمهید القواعد حضرت آیت الله جوادی، فصل پایانی تحریر تمهید القواعد اخیراً به اسم عین نزاخ چاپ شده. اون موقع تحریر تمهید القواعد چاپ شده بود، من چاپ قدیمش رو، چاپ شماره 1ش رو دارم. تمهید القواعد شهر آقا دست دادن دیگه، نوارا پیاده کردن تنظیم کردن گفتن تحریر تمهید القواعد، یعنی بیانشه، تحریرش کردن. البته من نوارهاشو اونجا رو گوش دادم، البته قسمت قسمت نوار گوش دادم، نه اینکه الان همه‌شو نوار گوش دادم، جایی که لازم بود احساس می‌کردم باید نوارشو گوش بدم برگشتم نوارشو گوش دادم. این تحریر تمهید القواعد یه قسمتش بسیار قسمت نافعیه برای ماها هم نافعه. بعدن آقای جوادی قبل از اینکه این تنظیم قواعد چاپ بشه اون حرفا رو در کتاب هدایت در قرآن از تفسیر موضوعی گفتن، مقارنه و مقایسه و مقابله بین عقل و شهود و آیا عقل میتونه بفهمه نمیتونه بفهمه، ارزشش چقدر، شهود ارزشش چقدر، خیلی نافع و دقیق. بالاخره حالا دور نشین، این ربطی به این بحث نداشت، از علکی بود زده. بالاخره تو این محدوده اون کتاب پاورقی های آقای آمیز مهدی رضوان الله تعالی علیه بر منظومه ملا هادی، در اونجا ایشون تمام براهین مسمای به صدیقین رو از صدر اسلام و زمان فارابی و بوعلی اقامه کرده است الی یوم هذا. برهان وجوب و امکانی که بوعلی اقامه کرده به اسم صدیقین گذاشته، فارابی در کتاب فصوص الحکم خودش بهتر تحریر کرده و کوتاه‌تر تحریر کرده. خب حالا بعد از اون جمله بوعلی که صدیقین چه کسانی هستن، که صدیقین چه کسانی هستن، مرحوم آقای آره بعد از اینکه بوعلی اون بیان کرد که صدیقین چه کسانی هستن، بین حکما و فلاسفه رفتن میشه دیگه، ذهنم پرید اصلا. بین حکما این مطلب دیگه پیگیری شد که ما بتونیم دو تا هدف رو تعقیب کنیم. هدف اول که محقق شد، هدف اولی بود که برهان اطمینان بخشی به قول علامه برای اثبات واجب تبارک اسمو پیدا کنیم. این برهان بود، میگفتن فخر رازی راه میرفت شد تا صبح راه میرفت بدن میزد صبح اومدن میگفتن چی شد، گفت 1300 تا برهان برای اثبات واجب پیدا کردم، اینقدر باهوش بوده فخر. آقای جوادی حفظ الله تو نواره اسفارشون گفتن که فخر بعد از اینکه فوت کرد اومد به خواب محی الدین عربی، هم رتبه بودن هم زمان بودن، به محی الدین گفت تو هر چه من اشغال داشتم بهم گفتی، هر جا گیر داشتم هم بهم یاد دادی و یادم آوردی، فقط یه چیز رو به من نگفتی و من بدبخت شدم به خاطر هم. چرا به من نگفتی؟ بهش گفت چی رو نگفتم؟ بهش گفت ولایت علی ابن ابی طالب. محمد بن بشر گفت که خب بالاخره ائمه معصومه خودشون تقیه میکردن، حکم خدا رو به مردم نمیگفتن، حالا من بیام ولایت رو گفتم اینطوری دیگه. حالا خاطره من از آقای جوادی یادمه، سندش رو نمیدونم، ایشون هم یادم نیست سند گفتن از چه کتابی یا کجا نقل میکنن. اما بالاخره حالا در مورد بعد از این ماجرا پیگیری شد. پس ما اصلا برهان اطمینان بخش داریم، اما دو مطلب پیگیری شد نزد فلاسفه. مطلب اول تقصیر مقدمات برهان و کوتاه کردن راه، این مطلب اول بود. مطلب دوم خود اون جمله بوعلی یستشهدون یستشهدون بهی لا علی، برهانی که از خود واجب ما رو به واجب برسونه، از مخلوق به واجب سیر نکنه، که در معارف دینی ما به شدت از این جنس تعابیر وجود دارد دیگه. اون یا من دل علی ذاتهی به ذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته در دعای صباح، یا اون تعابیر و ان الراحل الیک لقریب المسافه، عبارت های انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت، لولا انت لم ادر ما انت، بله ما لیس لک حتی هو الغیر متاغبت حتی تحتاج الی دلیل، از این جنس معارف ما خب زیاد. بله اون فاشهدهم علی انفسهم فقال الست بربکم قالوا بلا، هم ناظر به همین. حالا خیلی ما از این جنس تعابیر در عالم توحید و قرآنی داشتیم. من همون تاریخچه ای رو که برای شما گفتم اول بحث اصالت الوجود و اینها، اون رو هم شما یادتون نره، اون رو هم کنار بحث ذمیمه کنید. ما بله ذوق تعلق رو گفتیم. نظام فلسفی عالم اسلام بر اساس اندیشه توحیدی قرآن شکل گرفت. اما همه در تلاش رسیدن به عمق اندیشه توحیدی بودن. حالا تونستن یا نتونستن، میگفتن آرزو و آمال ما رسیدن به این معناست و به این معارفه. حالا چقدر در عقلشون ناجح بود و رسید، چقدر بعدی ها رسیدن، همینطور سیر ادامه پیدا کرد. قریب 19-20 تا برهان اقامه شد، یسمونهو به صدیقین. آمد گفت من برهان صدیقین اقامه کردم، دیگری گفت که نه برهان من صدیقینه نه برهان تو، کوتاه‌تره. پس ما دو تا هدف رو باید پیگیری کنیم، یکی از خودش به خودش، دو تقصیر مقدم. خب برهان رو ادامه پیدا کرد تا رسید به صدر المسلح. حالا ما قبل از صدر رو دیگه کار نداریم. صدر و برهانی که اقامه کرد، آقای مطهری اینجا برهان صدیقین صدرا رو آورده. میتونید برهان صدیقین ملا صدرا رو ببینید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خیلی این قسمت اصول فلسفه عجیب و دقیق و شاید بی نظیر از جهت قلم. مرحوم آقای طباطبایی بعد از اینکه مطلب رو میگن که جهان آفرینش آفریدگاری داره، که ما باید با آفریدگار پی ببریم، واقعیت ثابت و پابرجایی که همه واقعیت‌های گذران جهان با وی استوار و قائم باشن. تعابیر دقیقه، همه واقعیت‌های گذران جهان با وی، نه به وی استوار باشن. با وی معیت داره با همه، فاعل قریب سلسله، نه اینکه او بالاست از کانال عقل مجرد با عالم ماده ارتباط داره، مستقیم با هم ارتباط داره، ارتباط یکسانه. با وی استوار و قائم باشن در میان است، در میان نیست. سوال میکنن بس اینجا تمثیل، تمثیل مطلب ما رو دست میده، ما اینو میخوایم اثبات کنیم، ببینیم حالا میشه یا نمیشه. آقای مطهری هم تو این تمثیل تمام حرفایی که حضرت آقای جوادی در مسئله وحدت شخصی وجود و وحدت اطلاقی وجود و واجب و الهیات مسئله تو این نظریه عرفا میگن، آقای مطهری اینجا میاره چون اینه اون عبارات را. اما معمولا در مشرب فلسفی معمولی همانطور که برای سایر اشیا وجود اثبات میکنیم، برای او نیز وجودی اثبات میکنیم. من اینها رو شرح این جهان بینی اسلام توحیدی اسلامی و غیر اسلامی میوردم موقعی که داشتم جامعه توحید درس میدادم دانشگاه. توحیدی اسلامی و غیر اسلامی فرقش اینه، جهان بینی توحیدی اسلامی برای سایر اشیا وجود اثبات، برای او نیز وجودی اثبات میکنیم، با این تفاوت که وجود او قائم به ذات و لایتناهی و ازلی و ابدی و وجود سایر اشیا قائم به او و ناشی از او و محدود و حادث، اما در حقیقت وجود تفاوتی میان ذات واجب و سایر اشیا نیست. این عبارات های مطهری ها. اما در مشرب ذوقی اهل عرفان و مشرب حکمت متعالیه صدرایی که با برهان قویم تایید شده است، وجود اشیا نسبت به عدم وجود است. یعنی حیثیت ترتب و اثر داره، ولی نسبت به ذات باری لا وجود است. جمع بین این دو تا چی میشه؟ میشه استقلال، عدم استقلال جانم؟ میشه لا استقلال، میشه بی استقلالی. میگه نسبت به عدم وجود است، یعنی اثر داره، ولی نسبت به ذات باری لا وجود است، یعنی حل بسیطه نمیشه براش تشکیل داد، میشه این باشه. جمعه رو دقت کردید؟ نسبت به ذات باری از قبیل سایه و صاحب سایه یا عکس و عاکس است. مولوی مثال خوبی می آورد، می گوید شعر مولانا، افلاطون تمثیل عالی و معروفی در مقایسه مادیات طبیعی و افراد جزئی با حقایق کلی و مثال های ملکوتی که خود قائل است می آورد. این مثال به درد ما می خوره. بعد قرآن کریم کلمه عجیبی در مورد خداوند به کار میبرد که بیش از سر نیست، اما عمقی عجیب دارد. قرآن خداوند را حق و ماسوا را نسبت به او باطل میداند. کلمه حق موارد استعمال زیادی دارد. بعد عبارتهای راقب رو میارن در تفسیر آیه که ما همه این جامعه تویدی که دست دادیم از اینجا استفاده میکردیم. شرح عبارتهای آیه مدر رو خواستیم بدیم به نظرم آیه مدر اینطور. خب بعد تمثیل را هم مرحوم علامه ذکر میکنن. بعد تفسیر میگن اکنون باید دید کدام بیان منطقی یا برهان اطمینان بخشید که به ثبوت رساند که استقلال هستی اجزاء جهان که در برابر دیگران ما هستند حال محتویات آینه را ندارند. آینه اون مثاله. و با پشتگرمی کدام دلیل میتوان این احتمال را نفی کرد و گفت استقلال هستی هایی که در جهان مشهود هستند نه اصل هستی ها، تو پرانتز استقلالش نه اصل هستی ها، از آن چیز دیگری که ما نمیبینیم بلکه هر واحد فلان. بعد خب توضیح میدن، یعنی مثال رو میزنن، میگن این رو ما مخواهیم اثبات کنیم. کدام برهان؟ بیان اول. دو تا برهان اقامه میکنن، بیان اول برهان رو اقامه میکنن. آقای مطهری در پاورقی اکنون میخواهیم برهان معروف به برهان صدیقین را طبق مشرب صدر فلسفی صدرهایی توضیح داریم. این برهان با سایر براهین این تفاوت را دارد که در این برهان چیزی برای اثبات ذات حق واسطه قرار نگرفته است. الذين يستشهدون به لا علیه، از غیر بر او استشهاد نمی کنند، با او بر غیر استشهاد می کنند. در هر برهانی باید یک چیزی رابط و حد وسط برای اثبات مطلوب قرار گیرد. متکلمان معمولا از طریق حدوث عالم استدلال می کنند و فلان و فلان. برهان محرک اول ارسطو اینا را میارن. اینجا پرسشی بیمیان میاد و آن اینکه آیا در برهان و استدلال لزوماً باید عالم و مخلوقات واسطه قرار گیرد و از عالم به عنوان ظاهر و شاهد و از خداوند به عنوان باطن و قایم استدلال شود، یا لزومی ندارد و این گونه استدلال ها مخصوص بعضی از افراد آدمیان است که بصیرت عقلی کامل ندارند و دیده باطن قلبی آنها هم باز نشده است. یعنی عقل میتونه به مشهود عرفا دست پیدا کنه. حقیقت این است که در معارف اسلامی بابی هست که میرساند خداوند در عین اینکه باطن است ظاهر است، هم باطن است و هم ظاهر. در سوره مبارکه حدید میفرماید، در آیه نور میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو وهو الملائکه و اولو العلم. در این آیه سه نوع گواهی و دلالت ذکر شده. نوع اول که اشرف و عالی تر است، گواهی و دلالت ذات حق بر ذات خود. اینما تولوا فثم وجه الله، خطبه های حضرت امیر میارن چند تا عبارت، اشعار مولانا، اشعار عرفا، اشعار ابن فارس، جملات ابن عربی، محی الدین عربی میگوید الله تعالی ظاهر ما غاب قد و العالم غائب ما ظهر قد، اشعار ابن فارس، اشعار خود مولوی. بعد گویند از جنید بغدادی پرسن مد دلیل علی وجود سانه، گفت اغن الصباح عن المصباح. حکمای اسلامی کوشیدن به استدلالی عقلی راه یابند که بر آن استدلال در آن استدلال مخلوقات واسطه اثبات نباشند. بو علی سینا برهان معروف خود را که از راه تقسیم موجود به واجب و ممکن نیازمندی ممکن در وجود به مرجع امتناع دور تسلسل علل وارد شده، یعنی سه تا مقدمه داره، برهان صدیقین میخواند و مدعی این برهان بر سایر براهین شرافت دارد، سه تا مقدمه داشت. برهان فارابی یه مقدمه داره نسبت به برهان بو علی، اما باز مخلوقه. پس یه مسئله تقصیر مسیر و کوتاه کردن راه داریم، یه مسئله واسطه قرار نگرفتن مخلوق، اینا دو تا هدفه، باید این دو تا جدا دیده بشه. در برهان بو علی اشیا واسطه اثبات ذات واجب قرار نگرفته اند. بعدن ما اینا رو باید شرح کنیم. آنچنان که متکلمان و ارسطویان اشیا را از این جهت که حادث یا متحرکت واسطه قرار دادن، که من اینو بعدم توضیح میدم، الان برهان دوم که اینجا میخوام بخونیم این قسمت ها رو توضیح میدم. بعد استدلال بو علی رو میگن بو علی در نمط چهارم اشارات پس از بیان این برهان بر وجود خدا و برای این دیگر که از این برهان چه میشود بر وحدانیت سمدانیت خداوند متعال، چنین به خود میبالد که تأمل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیتی و براءتی عن استماط الى تأمل لغیر نفس الوجود و لم یحتج الى اعتبار من خلقه و فعله و امکان ذالک دلیلا علی، لکن نهاز الباب اوسق و اشرف که از خود واجب سیر کنیم و الان مثل هازا و شیره فی الکتاب الالهی سنوری هم آیاتنا فی الافق و فی انفذهم حتی یتبین انه الحق اقول ان هازا حکم لقوم ثم یقول اولم یکفه بربک انه على کل شیء شهید ان هازا حکم للصدیقین الذین یستشهدون بهی لا علی اولم یکفه بربک انه على کل شیء شهید. خب بعد آقای مطهری بعد از اینکه این مقدمه رو خیلی زیبا مقایسه بین اقسام براهین صدیقین میگن، بعد هم اروپا رو هم تکلیف اروپا رو هم همین وسط معلوم میکنن، میان مقدمات برهان صدرا رو لیست میکنن که صدرا برای این برهان چند تا مقدمه آورده، 8 تا 9 تا بعضی تا 11 تا مقدمه شمردن. کوتاه شدن یه هدفه، از خودش به خودش سیر کردن هدف دیگه است. این نیست. حالا میگم بعد از ملا صدرا تلاش هایی شد تا رسید به دست حکیم سبزواری. ملا هادی برهان رو تقریبا به دو مقدمه یا یک مقدمه خلاصه کرد. برهان صدرا خلاصش هم برهان امکان فقریه. خلاصه برهان صدرا هم برهان امکان فقریه اضافه اشراقی معلوم به علت. اون بیاناتی که من اون موقع برای شما داشتم که یه بار از اساطیر رو وجود میرسیم، یه بار از تشکیک میرسیم، یه بار از چی میرسیم، حد وسط ها متعدده، یادتونه؟ دستمایه پختگی خود من تو این بحث و آماده شدن ذهن من تو این بحث این عبارات های مرحوم آقای مطهری بود اول بار. بعد آقای جوادی در تبیین براهین اثبات وجود خدا و البته تو رحیق هم داره و هم تو حکمت متعالی هم داره، هم تو تحریر تمهید القواعد هم داره، خلاصه هر چی که تو رحیق و حکمت متعالی است، اون آدرس پایانی که آدرس دادم خلاصه در حدود 600-700 صفحه از رحیق و شرح حکمت متعالی، همون عبارات های 70-80 صفحه آخر شرح تحریر تمهید القواعد. اما این که ذهن دقیق بشه، حد وسط ها رو جدا کنه، مقدمات رو ببینه، مؤخرات رو ببینه، آقای مطهری اینجا خوب عمل کرده. خب بعد از این ملا هادی سبزواری برهان اقامه کردن که یک یا دو مقدمه خلاص داشت و دیگه نیاز به اون مقدمات مطویه نداشت، نه نیاز به علیت داره، نه نیاز به اضافه اشراقی داره، نه نیاز به رفت یک طرفی داره، نه نیازی به تشکیک داره، هیچ کدوم از اونها نیاز نیست. آقای طباطبایی الان برهان ملا هادی رو اقامه کرده اینجا. اصول فلسفه باز یه برهان نیست از علامه طباطبایی، برهان علامه طباطبایی بی مقدمه است دیگه، که متن اون بیان اول برهان صدیقین به سبک مرحوم علامه است. آقای مطهری هم که انا جمله مفهوم داره، پاورقی میگه اکنون میخوایم برهان معروف به صدیق، برهان صدرایی معروف به صدیقین را شرح و تحریر کنیم. آقای مطهری کسی که عبارت رو نگاه کنه در سایر جای اصول فلسفه، آنچه در متن آمده است برهان فلان است، اینطوری میگه معمولا. آنچه در اینجا نمیگه آنچه در متن، میگه اکنون میخوایم برهان صدرایی را شرح کنیم، که انا هیچ اتصالش رو به متن تصریح نمی کنه. متن علامه برهان خود علامه که بدون مقدمه است. اگه بدون مقدمه شد این برهان میتونه اولین مسئله فلسفی عالم هم قرار بگیره، چون بر عبدالبدیهیات مبتنی. اون موقع هدفی رو که حضرت آقای جوادی از عرفان نظری میخواد میشه با این برهان تأمین کرد. خدا آقای جوادی هم خیلی دقیق به این ملتفت بودن. ایشون میگن که در عرفان نظری چرا من آقای این مقدمات دارم میگم تو ارزش برهان معلومه که وارد برهان بشم. آقای جوادی اونجا میگن که چرا عرفان نظری در مورد اثبات اصل وجود واجب بحث نمیکنه، مستقیم میره رو آثار و اوصاف. میگه به خاطر اینکه فارغه، وقتی میگه وجود منحصر به اوه دیگه دعوایی نداره، اثبات شده. خب بعد میرن سراغ افعال آثار. بعد آقای جوادی میفهمند که اگر برهان علامه طباطبایی پا بگیره، درسته که این برهان برای اثبات واجبه، اما چون اولین مسئله فلسفی رو میتونه اثبات کنه و بسته ای برهان هم به طوریه که جا برای غیر نمیگذاره، این میتونه خودش مبدع تصدیق عرفان نظری هم قرار بگیره. لذا علامه به این صدد نبوده از این برهان استفاده کنه، اما ما میتونیم از برهان علامه برای استفاده کنیم. خیلی باز استفاده خوبیه. با توجه به این توضیح برهان ملا هادی شکل میگیره.
مقصد مقدمه چیه؟ حتی بدیهی باشه یا نه مقدمه؟
نه بدیهی هست که مقدمه نیستن، مقدمه مقدمه که اثبات شده باشه. ملا هادی بیانش مبتنی بر اساطیر وجود. عنایت کنید قبل از ملا هادی، قبل از ملا هادی من سابقه برهان ملا هادی رو میخوام الان براتون بگم. سابقه این بیان برمیگرده به عبارات ابو حامد اصفهانی در قواعد توحید و نده ایشون سائل الدین علی ابن ترکه در تمهید القواعد. اونجا برای اثبات موضوع عرفان نظری و اثبات وجود مطلق که تو وجود مطلق و هستی ما تلاش شد برهان پیدا بشه. از زمان صدر اسلام تا قبل از زمان ملا صدرا ما برهان بر اثبات موضوع عرفان نظری نداشتیم. هیچ کی از رسول برهان افهم سائر الدین علی ابن ترکی اصفهانی در شرح رساله پدر بزرگش یعنی ابو حامد اصفهانی که هر دو از عرفا بزرگ اصفهان بودن، قبلش هم در تخت فولاد هر دو رضوان الله تعالی علیه ما، برهانهایی رو اقامه میکنه. او در یکی از برهانها ارتکاز برهان رو مفهوم وجود قرار میده، همون به صورت ناقص. ادامه پیدا کردی قصه تا بعد از ملا صدرا آقا محمد رضای قمشه‌ای از خاتم العرفاء تهران در زمان در مدرسه تهران، خاتم العرفاء تهران آقا محمد رضای قمشه‌ای بود. آقا محمد رضای قمشه‌ای او برهان رو دقیق تر کرد. باز او گفت که وجود غیر نداره، مشترک معنویه، محمول بر همه، غیر هم نداره، از نفیش هم اثباتش لازم میاد، پس او واجب تو این فصل. به اون برهان هم یه اشکال شد که شما اشکال خودمون تو بحثای اول اساتون بودید، شما اول اثبات بکنی وجود مصداق خارجی داره و تنها عنصر تشکیل دهنده عالم خارجه، تا بعد بگی چون این اجتماع نقیزه، این محال ارتفاع نقیزه، اینم محال خودی واجبه. اما تا موقعی که این هنو اثبات نشده یه مفهومه، خلط مفهوم مصداقه. کسی ممکنه روی مفهوم وجود معمول ثانی فرض کنه مصداق خارجی هم دعوا نداره. نه 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 مصادیق ممکنه داشته باشه بدون طعم، بدون گتره نگاده بزنید باش. ما میخواییم یه مصداق براش درست کنیم. شما اول باید اثبات کنی این مفهوم وجود یک مصداق تو خارج داره، یک مصداق فقط، بعد به او واجب.
بابا
عزیزم قرب بوده بشم داریم موضوع عرفان نظری درست میکنیم یادت رفت. از اونجا پس آقا قصه اصلا عرفانی بود، فلسفی نبود. از اونجا سیر اومد، یعنی دست عرفای مطلب پیشرفت کرده، نه دست فلاسفه. فلاسفه رو میذاشتن آخرش پیشرفت اتفاق نمی افتاد. هر جا هم تو فلسفه پیشرفت اتفاق افتاد یه عارفی اومده پیشرفت داده ها، اینو بدونید. هر جا یعنی سرش به تنش باید بیارزه، چش به بصیرتش باز شده باشه،
شهود کرده
باشه، بعد اومده راه انداخته. ما آدمی که عقلش فقط کار کنه نداشتیم. این عقل به تنهایی خشکه، هیچ چیز توش در نمیاد، یه واقعیت. همه آقا بله دیگه معروف بود، آقای حسن زاده میفرمودن، خدا حفظش میکنه، میفرمودن که آقای الهی قمشه میفرمودن بو علی این نمت اشاره، نمت مقامات رو عارفین اشارات در دوران ریاضت نوشته بود، تنها بود، چه روزیش که پیشش نبود. بعد آقای جوادی میفرمودن که از بو علی بعید نیست که ره چند سال داره یک شب بذاره. بو علی در 8-10 سالگی شروع کرد فقه خوندن، 12 سالگی فتوا میداد، 12 سالگی شروع به طب کرد، 16 سالگی قانون نوشت، 600 سال بوده تمت طبی اروپا بوده. بعید نیست اینم تو 40 روز یه کاری کرده باشه که کارستان باشه. بالاخره رسیدیم به ملا هادی این اشکال برطرف کرد، یعنی برهان آقا محمد رضای قمشه‌ای رو گرفت، فقط این برهان مبتلای به خلط مفهومه مصداق بود. آقای جوادی این دایی که دارم میگم در تحیه تنقیقات مفصل توضیح داده، خواستید ببینید برهان مفترای به خط مفهوم مصداق بود که این چیزی که وجوده و ثانی نداره و نقیزش هم برش عارض نمیشه فهو الواجب، این مفهوم مصداق نیست، خط مفهوم مصداق ملادی و خواستات وجود ملا صدرا تو نظر نهاییش عنصر ثانی را از خارج نفی کرد، یه اساس وجود بهش اضافه کن به برهان آقا محمد رضای قمشه‌ای، ماجرا تمام میشه. ملاحادی اینطور نگفتم، من دارم با مقایسه رسوندمش به اینجا. ملاحادی فقط برهان اقامه کرده. خب همین برهان الان اینجا منعکس شده. ببینید عبارت رو از فصل اول که اثبات زاید میدید تا حالا حقیقت الوجود. آقا حقیقت اینه که در مقابل مفهوم که خط مفهوم مثبت نشه. حقیقت الوجود کجا حقیقتش اثبات شد؟ میگه دلیل میخواد. میگیم بله دلیل میخواد. التی یا اصیلت لا اصیل دونها انسان ها انصار تشکیل لنگی خارج انصار دیگری کنارش نیست و صرفتون لا یخالتوها غیرها چون غیری نداریم که با اوقاتی بشن اصالت بودی دیگه یادتون بیاد لبطلان الغیر فلا ثانیه لها دو ندارد کما تقدم فی المرحله. این اصالت الوجودی که گفتیم حقیقت وجود رو اثبات میکنه دیگه خط مفهوم استاق نداره. این حقیقت الوجود واجبه تو الوجود یه مقدمه داره اصالت الوجود
براهین
اصالت
الوجود
تنبیهی نبودن نه برهان بودن حتی قبل ما نگفتیم ما از حقا نزد لضرورت ثبوت شیء لنفسه و امتناع و صدق نقیزهی نقیز شیء علی شیء. درست آقا؟
در مورد برهان‌های خداشناسی فاز اول توضیح رو دادیم از اون زاویه هم دیدیم ماجرا. مسئله بعدی مسئله مقدار دلالتی که دلیل داره. دلیل چقدر توان داره در این حد وسط چه چیزهایی رو میتونه اثبات کنه خودش یکی از مباحث خود در واقع مهم ماجرا است. مثلا برهانی به نام برهان نسل شاید بله خونت دیگه بیشتر از اینکه نازمی که بتواند این عالم رو خلق کنه بیشتر اثبات نکنه، یعنی قدرت محض اثبات نکنه، علم محض اثبات نکنه، شاید حتی ذات لایتناهی رو هم نتونه اثبات کنه. پس اینکه برهان چقدر نتیجه میتونه بده خود این هم یه مسئله دیگری. برهانی که الان داریم میخونیم به نام برهان صدیقی اگر درست در بیاد نه فقط مسئله ذات رو بلکه مسئله لایتناهی بودن ذات رو هم نتیجه میده. اگر لایتناهی بودن ذات درست شد بالاخره برهانی که پیدا بشه بتونه اثبات ذات لایتناهی کنه مزیت بعدی رو دارم میگم، یعنی کار به اون دو مزیت قبلی که توضیح دادیم ندارم. اون دو مزیت قبلی که توضیح دادیم ندارم. برهانی که بتواند برای ما اثبات کند اون توحیدی را که امروز در افق معارف قرآنی ما هم مطرحه که عبارت مرحوم آقای طباطبایی یکی دیگه از آثارش این بود، اون که فرمود کدام برهان اطمینان بخشیست که بتواند این مسئله را برای ما اثبات کند. کدوم مسئله؟ مسئله این که او لایتناهی است و مخلوق او از جنس او نیست و جا هم اشغال نمی‌کنه. محتوای اینها رو ما قبلا بحث کردیم، من فقط دارم یادآوری میکنم به عنوان ثمرات این بحث. برهانی که بتواند این مسئله را اثبات کند برای ما ارزشمنده. او برهان توحید ذات رو اثبات میکنه، توحید صفات رو هم اثبات میکنه، چون حسب فرض ثانی در مقابل اون نیست. وقتی که ذات دویی نداشته باشیم صفات دومی هم دیگه وجود نخواهد داشت. توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی همه با هم اثبات میشن. یکی از مؤیدات بسیار شیرین و جالب ما اون موقع که اصالت الوجود میگفتیم، اون موقع که تشکیک میگفتیم، اون موقع که هی با دوستان زحمت این رو به دوستان میدادیم که دوستان تلقی کنن
که تشکیک در فضای اصالت الوجوده و اصالت الوجود یعنی نفی عنصر ثانی، پس تشکیک در فضای نفی عنصر ثانیه، لذا باید بازگشت به اختلاف آثار درست بشه. و اصالت الوجود اگر اثبات بشه با نفی عنصر ثانی، مخلوق رو خودش تبدیل به ربط میکنه، دیگه نیازی به حد وسط ثانی به نام ربط نداری. یعنی یه بار با برای اینکه مخلوق رو وجودش رو تبدیل به ربط بکنیم و به ربط ببینیم، میخوایم از حد وسط تحلیل وجوب و امکان بیایم جلو که بگیم ملاک حدوث نیست، ملاک امکان ذاتی هم نیست، ملاک امکانیه که در متن ذات وجود خوابیده و الا امکان ماهوی هم نحوه شرکی توشه. یه بار با حد وسط تحلیل معلولیت معلول میومدیم جلو، میگفتیم معلولیت عرض لازم شیء نیست، ذاتی شیء، اونم نه ذاتی ماهوی، ذاتی متن وجود، لذا عین رفته. یه بار با حد وسط خود اصالت الوجود میومدیم که ما اونجایی تأکید میکردیم اگر اصالت الوجود درست شد و فوقانی نسبت به تحتانی حد نداره، معناش ربط معلوله، نتیجه منطقیش ربط معلوله. یعنی از این طرف کسرت بدیهیه، او طرف فوق نسبت به تحت حد نداره، پس این کسرت موجودی که شما میبینید و اصلش بدیهیه باید اینو ربط باشه. این تأکیداتی که اونجا ما داشتیم و هی میخواستیم بذاریم گردن حکما که بابا اصالت الوجود یعنی نفی عنصر ثانی، نفی عنصر ثانی یعنی این، رای غیر از این نیست. حالا ببینید اینجا همون میشه، هر کس که به این ملتفت بشه، و این خودش یک نوع اشکالی است که ما به استاد معظم اون حضرت آقای جوادی داریم، این که شما استاد معظم ما آقای جوادی در رحیق، در شرح حکمت متعالیه، در تحریر تمهید القواعد، در تبیین براهین اثبات وجود خدا تصریح میکنن که فرق برهان ملا هادی، برهان ملا صدرا و برهان آقای طباطبایی در اصل، البته حالا برهان ملا صدرا رو میذاریم کنار فعلا به خاطر یه فرقی که ایشون قائلن، برهان ملا هادی و برهان آقای طباطبایی در اصل این معنا که نفی و که معلول رو از استقلال خارج میکنن و جایی برای معلول جا در کنار علت قائل نیستن یکسانه، فقط فرق این برهان آقای طباطبایی که ما نخوندیم برهان آقای طباطبایی و برهان ملا هادی اینه که برهان آقای طباطبایی مقدماتش هم کمتره. یعنی اما از جهت نتیجه و زور حد وسط استدلال، خب برهان ملا هادی تنها مقدمش اصالت الوجوده. خب حضرت استادان العظم، اگر شما قبول دارید که اساس الوجود ما رو میتونه به اینجا، خب همون اساس الوجودیه که اونجا اقامه کرد. آیت الله تعالی گفت که متقدمه فی المرحلتن، و چرا شما اساس الوجوده که معنا میکنید؟ اونجایی که ما با آقای مصباح گفتیم آقای مصباح دلیل اصالت الوجودی که این آقایون اقامه کردن دیگه کل موجودن موجودن برات باقی نمیذاره، یادتون بیاد؟ او بحثایی که اونجا داشتیم الان داره معیدش پیدا میشه. بعد عجب اینه که آقای مصباح، ببینید آقا عبارت نهایه، آقا محسن کتاب نهایه به میدی یه دقیقه، او برات فکر میکنم پشت سر شماست، جلد 4 رو به من بدی. آقای مصباح رفقا شما رو تو خدا دقت کنید، میخوام ارزشمندیه باز آقای مصباح انصافا خیلی منظم حرف زده توی دیگه. من این قسمت رو ببینید، اصالت الوجود دو جا رو، یعنی ما اگه بخوایم رو اصالت الوجود کار کنیم دو تا مسئله رو باید خوب غلیظ کنیم، یکی مسئله اصالت الوجود و جمعش با اندیشه کثرت، یکی مسئله اصالت الوجود و جمعش با اندیشه حرکت. این دو تا رو اگه ما درست بفهمیم اصالت الوجود میفهمیم، یه کل فلسفه بازیه برای این میخواد اصالت الوجود دیگه. من فرض میکنم شما یه دور بدایی خوندید، مقولات خوندید، احکام ماهیت خوندید، وحدت کثرت خوندید، همه اصطلاحات فلسفی هم بلدید، حالا میخواد تفکر فلسفیمون خالص پا بگیره، اصالت الوجود باید تکلیفش با کثرت معلوم بشه یه جا، اصالت الوجود تکلیفش باید با حرکت معلوم بشه. من با کثرت با شما جون کندم، فرضم اینه که دیگه یاد گرفتید، شما حرکتش مونده که انشالله بعدم اگه توفیق بود تا اونجا که خودمون بلدیم خدمتتون عرض میکنیم. همش کثرت، یه بار نه، حد وسط کثرت غیر از حد وسط حرکته، تعقل حد وسط کثرت چه طولن چه عرضن غیر از حد وسط، اینا با هم تو خارج یکی هست، اما اینا هر کدوم حیث مفهومی داره برای خودش، هر کدوم حد وسط یه برهان قرار میگیره. ما باید اینا رو درست کنیم. ببینید آی مصباح یا رحمان الدنیا الاخره، البراهین و داله علا وجوده تعالی کثیرتون متکاثره و اوثقها و امتنها هو البرهان المتزمن للسلوک الی من ناحیت الوجود و قد سموه برهان الصدیقین لما انهم یعرفونه تعالی بهی لا به غیره و هو کما ستقف الی علیه برهان الانی و نسلک فلان خیلو و قد قرره به غیر واحد من التقریر، که من توضیح دادم اینا رو چند جین تقریر وجود داره، اوجز و ماقیل. این اوجز و ماقیل برهان ملاحادیه. ان حقیقت الوجود اما واجبتون و اما تستلزمها، فاذن الواجب به ذات موجودون و هو المطلوب. و فی معناه ما قرره بالبناء على اصاله الوجود، این دو تا برهان یکیان، فقط یکی از جهت لفظی هم کوتاه‌تره. مثلا میگه فی معناه، این دومی هم با اون معناش یکیه، فقط الفاظی که توش استفاده شده. بالایی گفت حقیقت الوجود اما واجبه، اما تا حقیقت الوجود دلیل میخواد اثباتش میشه اصالت الوجود، و الا خود مفهوم وجود مستاق تو خارج نداشته باشه، مفهوم وجود با کسرت بیانی هم میسازه پیش مشا. پس اول اثبات کنید یه حقیقه. اینجا میخوام حواسا رو بدید، اگر کسی گفت یه بار میگیم مفهوم وجود با کثرت تباینی میسازه، یه بار میگیم اصالت الوجود با کثرت تباینی میسازه. اگه کسی گفت اصالت الوجود با کثرت تباینی میسازه، نمیتونه از اصالت الوجود برهان صدیقی نتیجه بگیره. لازم کجا آقا مهدی؟ آقا محسن با میاد؟ آیا آقا مجید؟ پس یه بار اصالت الوجود میگی، خب یه بار مفهوم الوجود میگی. چی؟ من قبلا من دیروز توضیح دادم مفهوم الوجود فایده نداره برام. چرا مفهوم الوجود برام فایده نداره؟ حالا من میخوام عبارت این اسپار بخونم ها. اگه مفهوم الوجود به درد ما میخورد، باید تمام هر، چون وحدت مفهوم وجود و اشتراک معنای مفهوم وجود همه فلاسفه قبول دارن الا متکلمین، اونم اونایی که خزعبلات بافتن به هم تو عالم کلام، و الا اونایشون که یه ذره اندیشه عقلانی داشتن میفهمیدن بابا مفهوم وجود مشترک معنوی باشه دلیل نمیشه که واجب ممکن یکی باشه. حالا اگر کسی اومد گفت مفهوم وجود، ما بهش گفتیم آقا مفهوم وجود مفهومه، شما تا اثبات مصداق براش تو خارج اونم مصداق واحد درست نکنی حرفا پا نمیگیره. اگر کسی مفهوم وجود رو برد مصداق خارجی براش درست کرد، بعد مصداق خارجی شد مصداقات متباینه، باز اثبات، باز حقیقت وجود، ما حقیقت وجود نداره، وجودات داریم، وجودات که برای ما اثبات واجب نمیکنه که. اون موقع ما باید نوکر حد وسط وجود باشیم. ایدفه ببینید، قدم به قدم بیاید. اگه کسی رو مفهوم ایستاد، با مفهوم کارش رو انداخت، ما جوابش رو گفتیم بابا مفهوم ذهنه خارج نیست، و مفهوم به درد اومد رو حقیقت، اومد رو مصداق خارجی وجود، رو مصداق خارجی که اومد دوباره هر سوال ازش میکنیم مصداق خارجی وجود واحد یا کثیره، میگه بابا کثیره متبایناته، میگیم خیلی خوب، پس حد وسط حقیقت وجود هم برای تو کارساز نیست، باید بری سر حد وسط وجوب. وجوبم که عام از بذات و بالغیره، باز بالغیرش که به دردت، باید بری سراغ بذاتش. خب این میشه برهان وجوب این کار. اگر میخواست با مفهوم فقط
میخواست،
اگه میخواست اشکال نداره، ما دفاع کردیم که نخیر ایشون نخواست با مفهوم فقط کار کنه.
ایرادی که اون موقع به اشتراک معنوی گرفتیم گفتیم که شما اشتراک معنوی با اصالت وجود با هم بیاد بعد به
اصالت کار میگم. اگر این طور یعنی تشکیک، نه تو اشتراک معنوی، در تشکیک خواست با حد وسط اشتراک معنوی فقط کار کنه، گفتیم با حد وسط اشتراک معنوی فقط نمیشه. بعد گفتیم اما چون تشکیک بعد اصالت وجود، لعل اینا لحاظ کن لعله دیگه بذار سقاط هم نگفتی. خب حالا ببین آقایون، پس دوباره میخوام سه رو از جهت مفهومی تصور کنی، نتیجه حد وسط. پس اگر مفهوم فایده نداره، اومدی سر حقیقت، اگر حقیقت وجود متکثرات باشه، باز حقیقت وجود تمام کننده نیست، باید به سراغ حد وسط وجود. وجوبم بلغیه چه بزنی که میشه وجوب بذار، خب میشه برهان صدیقی، میگم میشه برهان وجوب امکان دیگه. تو این برهان آقای غنی‌زاده عزیز کسی نمیگه که وجوب بلغیر نداریم، میگه وجوب بلغیر داریم، وجوب بلغیر فایده نداره، لامتناع تسلسل باید به وجوب بذات ختم بشه. این میشه زور دلیل. ها حالا کسی که اول فلسفه میاد میگه اصالت الوجود با کسرت تباینی هم میسازه، با تشکیک هم میسازه، با وحدت شخصی هم میسازه، اون آدم ابدا نمیتونه از این حرف الان برهان صدیقی اینطوری قبول کنه از ما، چون این برهان فقط حد وسطش اصالت الوجود. اما اگر کسی گفت نه من میخوام حد وسط برهان رو وجود به اصالت الوجود بذارم، همه اولم اصالت الوجود به شکلی که ما اومدیم، اصالت الوجود نفی عنصر ثانی کرد از خارج، با نفی عنصر ثانی معلولی هم که باشه رفته. ما یه مقدمه دارم اصالت الوجوده، نه تشکیک مقدمه زاده بر اصالت الوجوده، نه هیچ کدوم از مطالب بعدی. اگه کسی یه حرف زد بده، اون آدم میتونه با این برهان کار کنه. آیه مصباح حفظه الله خب یکی که دیگه هم من اضافه کنم تا عبارت آقای بعد این برهان، پس آقا تا اینجا معلوم شد دیگه، این برهان اگر نتی با اصالت الوجود اقامه شد و اصالت الوجود خودش معید شد که اصالت الوجود همه حرفایی که ما اول زدیم درست بوده در مورد اصالت الوجود، که اصالت الوجود نفی عنصر ثانی کرد و و و و با همه توضیحات اونا تایید شد، حالا اصالت الوجود ما باز بالاتر از این که ما بگیم نظام عالم هستی یک وجود مستقله و بقیه رابطن، بالاتر از این هم حرفی هست یا نه؟ این هم یه سوال دومیه، باز از همین جا میرویه این سوال. آقای جوادی حفظه الله قائل شدن که بالاتر از این معنا باز یه معنای دیگری است، اون معنا میگه معلول نموده
آفر.
اون اشکالات ما بود، بله اون اشکالات ما بود. اما حالا خدا آقای جوادی حفظه الله قائلا او بالاتر از اینه که معلول عین الربط باشه، یه چیزی بالاتر از این قصه است که بعد اون موضوع عرفان نظری. میخوام عنایت کنید به این قضیه، آقای جوادی از برهان آقای طباطبایی خواستن اون رو هم نتیجه بگیرن، قاعدتا ندیدن دوستان تحریر تمهید القواعد ها. ها دیدید شما؟ خدا خیرت. با آخر تحریر تمهید القواعد اولین فصلی که اضافه میکنن همین مسئله وحدت شخصی وجود از دیدگاه حکمت متعالی است. آقای جوادی اینجا اثبات میکنن که ما یه بار در عرفان میخوایم وحدت شهود اثبات کنیم، یه بار وحدت وجود، یه بار میخوایم بگیم نیست جز او وحده لا اله الا هو، یه بار میخوایم بگیم که نه عارف غیر از این ندیده، که غیر از اون ندیده، او غیر از اون ندیده وحدت شهوده، اونی که غیر از این نیست وحدت وجوده، وحدت شخصی وجوده، و ما دنبال وحدت شخصی وجودیم. از اندیشه صدرائی تا آخرین قلش که معلول عین الربطه برای معلول بود اثبات میکنه، عرفان برای معلول نمود اثبات میکنه. این بیان حضرت استاده. بعد حالا من چرا این رو گفتم؟ با توجه به توضیحاتی که ما دادیمه، ما بیشتر از وجود ربطی رو قبول نداریم و اعتقادمونم اینه. یه مقالطه لفظی الان اتفاق افتاده بین این چیزی که ما بهش میگیم وجود ربطی و اون چیزی که استادش میگه نمود، دوتا یکی هست. ایشون مصره که دو تا ما به نظر یه مقالطه اشتراک لفظی اتفاق افتاده. نه حالا هرچی، نه به نظر ما حرف صدرام تعقل شده. حالا نمیخوام ایتیکه رو با هم قلیز کنیم، اگر یه روزی خواستیم عرفان نظری بخونیم بعد اون موقع بعد رو این سوال رسیدگی کنیم. من فعلا از جهت از نقطه نظر فلسفی اینو مفروض بگیرید که پیش ما این دوتا یکی‌اند، پیش آقای جوادی اینا دوتا. حالا به بعد پس هرچی آقای جوادی در مورد نمود میخواد بگه همون چیزیست که ما در مورد رب میخواییم بگیم. میخوام اصطلاحا گولمون نزنه اول، بفهمیم ما از عالم حجاب الفاظ و تعدد اصطلاح خارج بشیم، بینیم ماجرا واحده. آقای جوادی معتقدن اون چیزی که حالا خودشون بهش میگه نمود، ما همون وجود رفتی قبول داریم، همونی که برهان صدیقین با دست میاد. بعد یه برهان دیگه سخته، میگن ترقیق علیت هم ما رو به همینجا میرسونه. یعنی دو تا برهان داریم بر اثبات وحدت شخصی عرفا، یکی ترقیق علیت صدرایی که امکان فقری و اضافه اشراقی به ما میده، یکی این همشه معیدات ما که ببین نمود با بود با وجود رفتی دوتا یه معناست و الا دلیل صدرا همونو به ما میده، همون وجود رفتی رو میده. شما الان همونو میاری اینجا دلیل میکنی. بالاخره حالا با فرض این که اینا یکی هست، حضرت استادون الاعظم میگن که این باید اول اثبات بشه. دو چیز نیاز ضروری توحید عرفانی است، یکی اثبات موجود واجب ازلی و دیگری امتناع وجود دیگر اعم از واجب و ممکن، زیرا توحید یعنی حصر در واحد. من اینو دارم میخونم که عبارت بدایی بکنم تو رو خداها. آنچه در فلسفه و کلام مطرح هست توحید واجب است، یعنی واجب منحصرا یکی و دومی ممتنع است، و آنچه در عرفان مطرح میشه و توحید موجود است، یعنی وجود منحصرا در یک چیز حاصل است و موجود دوم مستحیل است. یعنی حد، یعنی فلسفه با حد وسط وجوب کار میکنه، عرفان با حد وسط وجود کار میکنه. دوباره بخونم، آنچه در فلسفه و کلام مطرح است توحید واجب است، یعنی واجب به ذات دیگری تو عالم وجود نداره، موجودات دیگری در عالم هست اما واجب بی دیگری در عالم وجود نداره. اما آنچه در عرفان مطرح می‌شود توحید موجود است، یعنی وجود منحصرا در یک چیز حاصل است و موجود دوم مستحیل است. باشه نه خود دیگه قبول کردید دیگه، دیگه بر نگرد سر اون قصه وجود رفتی آخرش گفتم دیگه پچه علی علی مقدمه رو گفتم که وقت دارم عبارت میخونم اصطلاحات گولمون نزنه دیگه. گفتم مقالطه اشتراک لفظی پیش اومده به نظر ما. مقدمه رو که گفتم برای این بود، مقدمه که گفتم برای این بود که دیگه کسی اشکال نگیره به عبارت. فعلا ما این عبارت هم استفاده رو نمیخوام اشکال بگیریم به عبارت دیگه، با اون توضیحی که داریم دوتا یکیه. الان میخوام ببینیم آی جوادی پس فلسفه رو چی دیده که میگه حد وسط فلسفه وجوبه. میشه فلسفه مشایی، میشه برهان وجوب و امکان. داره میگه، میگه آنچه که در فلسفه مطرحه وجوب رو منحصر میکنه نه وجود رو. یعنی اصلا تو وجود کنه تو فلسفه دیده نشده.
اشکالش به همین که به شرط لازم باجه بود،
حالا میخوام بیایم جلو تا ببینیم. اگر کسی گفت برهان ملا هادی سبزواری اثبات اندیشه صدرام اثبات عرفان نظر میکنه چی؟ ما نمیسازه دیگه. با این فضا دارم میگم. ببین ببین میخوام بذارم کنار هم دیگه. اگه طرف میگه میگه کدوم برهان میتونه اندیشه عرفا رو نتیجه بده؟ میگه برهان صدیقی. حالا کدوم برهان صدیقی؟ برهان صدیقین علامه طباطبایی. بعد در کتاب دیگه میاد میگه برهان صدیقین ملا هادی با برهان صدیقین علامه تو نتیجه واحده، فقط تو طول و قصر مقدمات متفاوته. برهان صدیقین علامه یه مزیت زائد داره، واحد واجب رو میکنه اولین مسئله چون هیچ مقدمه ای نداره. برهان صدیقین آقای ملا هادی نه، مبتنی بر اساس الوجود و حرفو میزنه اما بالاخره تو نتیجه یکیه. خب اگه او حرفو بذاریم کنار یه حرف، یعنی اینجا بیاد توی برهان علامه برام میتونه این برمقام بیاره، آنچه که عرفان دنبالشه، بعد اونجا بیاد توی برهان ملا هادی با برهان علامه در نتیجه یکی هست، یعنی هر دو میتونن آنچه را که عرفان دنبالشه به ما نتیجه بدن. خب چیه که عرفان دنبالشه؟ میگه چیزیست که فلسفه و کلام نمیتونن مطرحش کنن. میگیم چیه؟ میگه آنچه در فلسفه و کلام مطرح است توحید واجب است. یعنی واجب منحصرا یکی و دومی ممتن است. خب توحید واجب که الان میبینید، الان ما توحید واجب رو میشه فصل دوم ما توی اثبات وحدانیت. برهانی که الان من دارم اقامه میکنم این فصل اول و دوم و سوم اینجا رو یکی میکنه. الان برهانی که بخونم میبینید، وقتی میگه که واجب یا به ذات یا بالغیره، نمیگه بالغیر منتهی به واجب میشه از بخاطر تسلسل، میگه نه اصلا بالغیر نداریم چون ثانی وجود نداره. ببین عبارت بدایه در بیاری، تصمیم داشتم از حرفا نزنم، نمیدونم چرا گفتم شو نیت نداشتم اینا رو بگم. الله صل علی محمد. ببینید فهمود که حقیقت الوجود التي هي اصيله لا اصيله دونها و صرفتون لا یخالتو لبطلان الغیب فلا ثانیه لها، دو نداره اصلا این حقیقت. حقیقت چی؟ نه وجوب، وجود دو نداره. الان اینجا بذار کنار عبارت چی گفت؟ آنچه در فلسفه و کلام مطرح است توحید واجب است، یعنی واجب منحصرا یکی و دومی ممتن است. این میشه فصل ثانی فی اثبات وحدانیته، این میشه فصل ثانی. واجب منحصره و واجب دومی نداریم، یعنی شریک الباری وجود نداره، واجب واحد است. این چه فصل دوم ما. و آنچه در عرفان طرح می شود توحید موجود، یعنی وجود منحصرا در یک چیز حاصل است و موجود دوم مستحیل است. جانم نه نه نه، اشکالاتی که داره به عرفان نظری می گیره. ها این تحریر تمهید القواعد جلد 3 صفحه 292. الان آخرش خودش میگه من اشکال دارم آموزشی، میگم اشکال تا شما حساس بشی و الان بقیهش که بخونم میبینید، میگه یک متعالی همین کار کرده. آخرش میگه من اینه هرچه دارم میگم و خود ایشون میگه به زبون اشکال میگم که یکم ذهناتون حساس بشه و ارزششو بفهمید. الان ادامهشو میخونم براتون. حالا ببینید، خب دوباره ادامه دید آقای طباطبایی. لضرورت ثبوت شیء لنفسه و امتناع صدقهی، امتناع صدق نقیضهی باب العدم، قاعده امتناع اجتماع نقیضه، میگه عدم هیچ وقت بر ذات وجود تاری و عارض نمیشه، پس او واجب الوجود به ذات ماست. بعد و وجوبها اما به ذات او بالغیر، اینو به عنوان در واقع نباید بیاره ها، برهان دیگه اولی کامل بود، اما این به خاطر اینکه کسی اینو با وجوب و امکان ماهوی اجتماع نگیره میگه و وجوبا به ذات او بالغیر، لکن نکونه وجوبا بالغیر خلفون. چرا نمیگه که غیر منتهی به واجب میشه؟ ازلا غیره هنا، چون غیری نیست. علی دقت میکنی؟ بذار کنار برهان بعدی، برهان بعدی برهان حجت الاخرى رو ببین. حجت الاخرى برهان وجوب و امکانه. الماهیات الممکنه ببین اونجا دیگه اصلا حد اساس موضوع ماهیته. الماهیات الممکنه المعلوله موجوده فهي واجبه الوجود لان شيء ما لم يجب لم يوجد و وجوبها بالغير اذ لو كانت بالذات لم يحتج الى علت. اگه وجوب بالذات داشتن که به علت منتهی نمی‌شدن، علت نمی‌خواستن. والعلت التي علتی چه این صفت دارد بها به این علت است که یجب وجود این معلولات موجوده واجبه. وجوب العله اما بالذات او بالغير و ينتهي الغير الى الواجب بالذات. چرا الاستعاله دوره و تسلسل؟ نمیگه غیر نیست، میگه غیر هست، لامتناع دوره و تسلسل به واجب میرسه. اینجا میگه ازلا غیر هناک ولا ثانیه لها فهی واجبت الوجود به ذات. پس ببین این برهان با او برهان یه فرق ماهوی داره. او برهان میگه واجبی هست که باید به او برسیم، واجب به ذات. اون اینجا چی؟ اینجا دیگه اینجا میگه ثانی نیست. بر چه اساس میگه بر حد وسط اساطیر وجود؟
الان واجب ما مشکک میشه با این حرف.
چی؟
واجب ما مشکک میشه میگه اونجا
نه. حالا اون تشکیک میگه میگه مثلا سبایون اول حل کنه میاد تو راه تشکیک.
تو اگه ایبماسه الهیات به منافعت و احکام عامه وجود
تمام شد.
چرا؟
مثلا
میگه
فرض نمیگه
میخوام
بگه خارج از علم. باشه الان اونا میگه. پس آقا تا اینجا دقت کردید رفقای بزرگوار؟ خواهم ببینم من هی اونجایی میگفتم بابا اصالت الوجود، بعدا بعضی از دوستان و آقایون بودن بهم گفتن آقا تو کم سوء ظن داری به عبارتهای آقای جوادی و اینا، اینقدر از رحیقه عبارت میخونی که آقای جوادی کثرت و اثبات کرده با اصالت الوجود عنصر ثانیه نفی نکرده. گفتم حالا یکم صبر کنید فعلا زوده تا برسیم انشاءالله سر جاش. الان ببینید اینجا داره همون جا هست میره. پس اگر شما حد وسط اصالت الوجود رو درست تعقل کنید، میخوام ببینم اول آخر کتاب کنه داره حد وسط اصالت، حد وسط که متقدم فی المرحله الاولى. چیه اصالت الوجود؟ نفی عنصر ثانیه. عنصر ثانی، عنصر ثانی با پاورقی که برای مایتاتو تو تشکیک زد که من گفتم اینا تشکیکش نگه اسمش بذار فروع اصالت الوجود، لوازم منطقی اساس الوجود. آیت آتوهای به ما یاد داد با لوازم منطقی اساس الوجود جا بالایی جا برای پایین نمیذاره، حد از پایین به بالا ذهن میسازدش، از بالا به پایین حدی وجود نداره. اگر کسی رو این خوب به درس قاطع ایستاد باید بگه خود اساس الوجود نفی موجود ثانی کرد، کما که الان ما داریم میگیم اینجا برهان ما اولا پس نتیجه برهان فعلی ما نفی موجود ثانیه، نه نفی واجب ثانی، نه اثبات واجب. برهان هم اثبات واجب الوجود به ذات کرد، هم نفی واجب ثانی کرد، هم نفی موجود ثانی کرد. وقتی نفی موجود ثانی شد، پس ببین آقا پله پله بیا، اثبات واجب شد، شد نفی واجب دوم شد، نفی موجود دوم شد، از لا غیره هنا لا ثانیه هنا. وقتی نفی موجود دوم شد، اثبات توحید صفاتی شد، چون غیری نیست تا صفتی بخواد داشته باشه. توحید افعالی هم اثبات شد. فعل او ثانیه در مقابل او نیست، نه فاعل دیگه وجود داره نه مفعول وجود داره، فاعل است و فعل او، نه فاعل دیگر که بشه واجب دوم، نه مفعولی که طرف گیرنده باشه، فقط واجبه با فعلش. فعل از کجا؟ از توی عبارت اثبات کنم. حالا او برم بیفتیم بعد به عبارت که برسن میگه شد وحدت شخصی، از این چی تو عالم جد خودش؟ میگیم نه، که کثرت بدیهیه، کثرت دفعه سرسد هست. دوباره سیدیم به مقدمات تشکیک، کثرت بدیهیه، اساس الوجود وحدت اوور، اینا رو که بذاریم رو هم میشه چی؟
لازمی اثبات
میشه، لازم هست. خب حالا تو این فضا آقای حالا یکی انقلت میکنه میگه آقا این برهان نفی کثرت تباینی کرد اما نفی کثرت تشکیکی نکرد. خب چی جواب میدی؟ میگیم کسی که یه حرفو بزنه تخصص یادش رفته، بحث تخصص. تو تخصص اومدیم گفتیم بابا ما کل الوجود نداریم، کل الوجود در فضایی که موجود 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 بعد کلش جامع پیدا کنه نداریم، که تو این فضا حقیقت کل موجودن موجودن درسته
داشتیم.
اما در فضای واقعی تشکیک واقعی که ما داشتیم میگفتیم یعنی یه مستقل بقیه اینو رفت، این تشکیک ما بود بعد اون تشکیک دیگه نه
باید
بگیم در مایه باید بگیم
در
مایه آفرین تمام شد آقای حالا عنایت کنید عرفان نظری خودش نتونست اینو به ارمغان بیاره. یادتون بیاد من به شما اون موقعی که داشتم فلسفه میگفتم، اون موقعی که اساطیر میگفتم، گفتم اینا دنبال توحید بودن چه نظر دوانی میخوندیم، گفتم اما هیچ کس تا قبل از صدر نتونست برهان بر این معنا پیدا کنه. تا همون موقع بهتون میگفتم برهان حالا پیدا بشه بعدن چند مقدمه داردم خودش پیشکش، فعلا اصل برهان اثبات بشه. اولین کسی که تونست برهان بر این معنا پیدا کنه ملا صدرا بود، یعنی اندیشه صدرایی. خب بعد اینکه آقای جوادی میگن فلسفه چجوریه، عرفان چجوریه، ما در عرفان دنبالش چی میگردیم، آنچه در صدر و ساقه کتاب تمهید ملحوظ است فاقد این دو عنصر محوری است. دو عنصر چی بود؟ موجود واجب ازلی و امتناع وجود دیگر، یعنی اثبات وحدت شخصی، هم واجب است هم غیر او نیست، از لا غیر هناک. میفهمید که این چیزی که در تمهید در کتاب تمهید رو، کتاب تمهید رو قواعد و کتاب خصوص و فتوحات که اصلا برهان نداره، برهان اینطوری نداره. اون کتابایی که برهانی سعی کردن برهانی کنه، مصباح الانس علامه ابن فناریه و هم تمهید القواعد صائن الدین علی ابن محمد ترکه. حالا این تمهید القواعد میگه فاقد این دو عنصر، ولی حکمت متعالیه هم وجود واجب را به عنوان موجود ضروری ازلی و هم اطلاق ذاتی و نامحدود بودن وی را به عنوان بسیط الحقیقه محض که هیچ گونه تناهی در آن راه ندارد ثابت میکند. چی ثابت میکند؟ حکمت متعالیه. و چون واجب موجودی است نامحدود و قرار گرفتن موجود حقیقی در کنار موجود حقیقی او نامحدود محال است، زیرا مستلزم تناهی نامحدود است، این مطلب همان جمع دو نقیض مستقل است، بنابراین وحدت شخصی وجود ثابت می شود. با نفی حد از واجب که ما باز اینجا با جهادی گفتیم آقای جهادی شما نفی حد از علیت می خواهی نتیجه بگیری؟ از چی می خواهی؟ ما از اساس الوجود نتیجهش گرفتیم. بحثای دو سال پیشو دارم یادآوری میکنم. و برخی از نصوص دینی شاهد فلان یه روایت و آیه هم میارن. چی؟ که چی؟ نه نه دیگه مقدم اول نگید دیگه. گفتم آقا وحدت شخصیه ای واقعا؟ گفتم یکیه دیگه، فعلا با عبارت ایشون اسم شخصیه، عبارت ما وجود رفتیه. اصلا ما اعتقاد این صدرم که میگفته بود وجود شخصی یعنی همین، چون برای معلوم نمیشه حل بسیط ساخت بود. آقای متحد چقدر قشنگ گفت، گفت در مقابل واجب لا موجود معلول، وقتی نگاه کسی کنه به واجب جا برای غیر نیست، وحدت شخصی یعنی همین. حالا ایشون اضافه میخواد ازش نتیجه بگیره، ما اضافه رو نادیده میگیریم،
یعنی حق خودمون
برای حرف خود. حاج آقا عرض ذاتی هیچ ربطی به اینجا نداره.
چرا حاج
آقا؟ عرض ذاتی ابدا ربطی به اینجا، عرض ذاتی بحث تمایز و علومه، چه علمی کجاست؟ ما چیکار چه علمی داریم الان؟ فعلا بذارید هیچ، همین جمله که دارم میگم هیچ ربطی به اینجا عرض ذاتی، عرض ذاتی مسئله تمایز علمه. همونطور که تو اصول به شما میگفتم نظر مختار تو این باب غیر از مسئله چگونگی تدوین علمه، الانم اینجا هیچ ربطی نداره به عرض ذاتی، تو رو خدا نرید توش. آقای مصباح اینجا که میرسه آیتاتون میگن و اوجز و ماقیل، عبارت نهایه بود. آی طباطبایی حتی تو نهای برهان صدیقین خود چه نگفته؟ نمیدونم چرا، احتمالاتی میدم اما خودی که نگفته، این چیزی نگفته که به چه دلیل خودش بگه، حد میزنی به چیزایی. اما اینجا برهان ملا هادی فهمیده، حتی آیت تیازی هم آیت تیازی گفته اوجز و ماقیل ان حقیقت الوجود اما واجبه و اما تستلزم. آیت تیازی پاورقی زده که حاضرتر هو تقریر اول من التقریرین اللذین اتا بهما المحقق و سبزواری فی قرار الفوائه، تقریر سبزواری هم و فی معناه ما قرب البناء على اساس الوجود که ان حقیقت الوجود التي عین العیان و حق الواقع حقیقت مرسلت یمتنع علیها العدم، حقیقت وجودی که اصیله حقیقت مرسلتون فی الخارج هم تنو علیه حال مرسله، یعنی دیگه دو نداره. این کلمه مرسله نشون میده که انم ولادی هم تو ذهنش اینه که تشکیک موجود موجوده، لذا میگه مرسله است. اینجا میگه مرسله است که نفی کثرت کنه، که بگه کلش رو هم یه موجود حالا او ثانی نداره. آقای تا صحیح قیدا نمیاره دیگه، چون اول اثبات کرده چیه. لذا اینجا سریع گفت که متقدم فی المعنی، هیچ وقت آیتاتو عادت نداره تو متن کما تقدم بگه کجا کما تقدم، اینجا میگه کما تقدمه فی المرحله الاولى، فی المرحله هم میگه دیگه، خوب همیشه میگفت کما تقدم یزن به ما تقدم، نمیگفت کجا از کجا از چی، اینجا میگه فی المرحله الاولى. بعد آقای مصباح اینجا پاورقی میزنه، اینجا پاورقی میزنه. نه حاج آقا دارم میگم، نه 30 بار گفتم، نه تو رو خدا تکرارش نکن اونو. تو رو خدا تکرارش نکن. آقای متواضع آقای مصبا پاورقی میزند به یلاحظ و علل وجه الاول اوجز و ماقیل، دو تا تقریر بود دیگه، یه اوجز و ماقیل گفت، بعد بیا گفت فی معناها ما قرر بالبناء اصالت الوجود، گفتم دو تا هم یکیه. آقای طباطبایی پاورقی آقای مصبا پاورقی میزند یلاحظ و علل وجه الاول، خدا پدرت بیامرز علی، انما ثبت بالابحاث الفلسفيه، شما تو رو خدا ببینید، انما ثبت بالابحاث الفلسفيه قوه اصالت الوجود و کونهو زام مراتب، اما انه هناك حقیقتا صرفتا لا یخالطها ماهیه و لیس لها حد عدمی و ان این یه حقیقت بشه، حقائق تو خارج داریم و انها غیر قابلت للتکرر و تکثر فلیست ببینه ولا مبینه فی البرهان. اصالت الوجود ما دلیلش چی بود؟ آقا مهدی دو سال پیش یادت بیاد آقای مصبا گفت رو هر موجودی شما برهان اصالت الوجود پیاده کردی، وجودش اصیله یا ماهیتش، لذا کل موجود موجوده میشه بیس استدلال، نمیشه اینو مبنا رو زیر خراب کرد. بعدم رو هر موجودی وجودش اصیله نه ماهیتش، پس یه وجود اثبات نشد. صفحه چند تعلیق است؟ صفحه 411. خب آقا درست شد پس؟ برای با ما یقال فی تبین زاله که ان الوجود اما ان یکون صرفا خالصا فلان آی مثبت دوباره میگه با باطلون علی القول به اصالت الوجود. اصالت الوجود نتیجه این چنینی به ما نداده تا حالا. دوباره تو دلائل ان صرافت حقیقت الوجود به معنا عدم شوبه ها فی متن الواقع بالعدم، عدم که بشه حد موجودات، این لا ينفي كثرت المراتب، ما کثرت داریم تو خارج. فان كل مرتبه من و ان كانت في غايه الذات ليس في متن الواقع الا وجودا. فقد عرفت تصريح الاستاذ في الفصل الثاني من مرحله الاولى بان تكسر الوجود امر بديهي و قد اخذه مقدمه اولى لاثبات التشكيك في حقيقه الوجود. بعد آخرش میگن ول حاصل ان تقریر الخلفی با بیان که اینجا بود اما فلان و اما فلان ولا غیره، این لا یتم الا على قول صوفیه، این برهان فقط در فضای صوفیه قابل
درست است.
نه سخت تقریر با اما گفت ان حقیقت الوجود اما واجبه و اما تستلزمها. چرا تستلزم از لا غیره هنا؟ نه تقریر خلفی تقریرش با اماه، تقریرش با اما با عدات تفسیره. آقای مصبا از اول تا الان تو اصالت الوجود قائل به اصالت الوجود تو اون مقضا یا نظرات آقای نشده، تا آخر هم نشد. هر جا هم اومدیم خواستیم با ازلا غیره بحث کنیم آقای مصبا که آقای حرف ها من بلد نیستن، هر جا هم خواستیم ببین آی جوادی اومد گفت که حق گفت تخصص نوع اول بر اساس کل الوجود، آی مثلا گفت کل الوجود ندارم من، کل موجود موجود موجوده، مفهوم وجود جامعه اتصاعیشه، ذهنی تو خارج جامعه تو خارجی نداره، تو خارج اختلاف آثار داریم مراتب داریم. قشنگ اول تا آخر کسرتم گرفت قبولم کرد تو من جانم؟ با علیت هم نرسید، تو علیتش هم نخوندم براتون، یه فصل داره آیتاته تو نهایی که تو بدایه نیست که فاعل که واجب لا مؤثر فی حقیقت الوجود الا الله تو بحث الیه. حالا تو دور اونجا پاورقی میزنه میگه لا یتم هازا الا علی قول صوفیه. تشکیک طولی و تشکیک طولی کثرت رو که از بین نمیبره، میگه او علت اینه ای علت اینه ای علت این بله محکم. آقا مصطفی میگه آقا شما برهان تو مد گفت ببین میگه حد داره، میگه حد داره، حد عقلانی داره، میگه لذار دعا گفت ما عرفنا که حق معرفت
داره. اگه اینجوری باشه هر جا قبول نداره میگه
جانم، میگه صدرا برهانش درسته نتیجه گرفته مصادره به مطلوبه. ببین آقا اینجا نگاه کن مبادی نظری های مصباح، های مصباح میگه آقا بزن بینم ببین با علیت حرف بزن، علیت تقریر کن، میگه علیت تقریر کن، میگه که بسم الله الرحمن الرحیم این علت اوست، نه این علت اوست، بعد میگیم که خب معلولیتش این ذاتش یا زائد بر ذاتش، علیتش این ذاتش یا زائد بر ذاتش، برهان اضافه شناسی معلول علت دهنده و گیرنده و شیء اضافه شده یکی میشن، میگه خب این عین ذاتش یا او، بعد میگه میاد میگه خب پس اسکوچ معلول عین رفت باشه، کجا اثبات شد؟ بیت استدلال کجا سوار بود؟ خب این یه موجوده، اینم یه موجوده، بعد شما اثبات کردی این عین الربط به اینه. حالا دوباره برو سر دو واحده دیگه از نظام علیت همینه پیاده کن، میگو این علت اینه. چشم میگه شما تا آخر نمیتونی مبنا تو انکار کنی، رو چی داری استدلال میکنی؟ ما از اگه بفهمید حالا من اونجایی که از روز اول بردم تو هی اول فلسفه ریاضی ابحاث رو به هم برگردوندم برای چی بود؟
دلیلش بر وحدت فقط هم سیر کلی جهان و
اثبات بوده میشه. این
مسئله
اثارات وجود. حالا من اشکالم اینه، ای کسی تو اثارات وجود از یه حرفا زد دیگه نمیتونه اینجا حرفا بزنه که مگر اثبات نزده. نمیشه خب بگیم مثلا یه تیکش مال عرفان نزده، یه تیکش مال فلسفه فلان. اثارات وجود ها دلیلش هم همونه، اما چون تو فلسفه است فلان ورژن پایین میشه میگه تا فلسفه جرمی مرتکب شده گناه کرده. خب برهان برهانه، حد وسط حد وسط، استدلال استدلال. حالا باقیش بمونه ان شاء الله تا جلسه آینده. صد درآمد صد درآمد.
جای جوابی بعد از نتیجه
سوچی
اشکال نداره، بعد از اثرات وجود اشکال اینجا وارد نیست.
بعد ببین بعدن نتیجه بگیره که همین چیزایی که ما
گفتیم بخونن دیگه بنایی میشه. بعد این فکر میکنه نتیجه
رو نداره.